توسعه اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خنکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
گرمه تابستونه باباز گرم، مثل قضای روگاز گرم. یعنی تو اسپلیت داری، چه حالی تو دلت داری. داره تگر که بود میشه چه ریختی، تموم روز همش عرق میختی. شنیدیه با ایران رادیاتور، تابستون خودکه خلاصه که این تو. شب و صبح آفرون پشتم گرمه،
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و اینجا ملک آباده. ما که دیگه خدا رو شکر به این مکان و این زمان خو گرفتیم و ملک آباد یه جورایی شده خونه امیدمون، چشم و چراغ دلمون. سرتون سلامت. اگه در چند روز گذشته پیگیر ملک آباد بوده باشید، روال کار دستتون اومده و دیگه میدونید ما چند مرد حلاجیم. اگر هم بار اوله که مهمون ملک آباد شدین، ضمن خوشامدگویی باید به استحضارتون برسونم ما اینجا برای رسیدن به هدف اصلیمون، یعنی نشوندن شما مخاطبان عزیز پای رادیوهاتون، دست به ابتکارات فراوون میزنیم. یکیش قصه و حکایت، چرا که طبق شواهد حکایت گفتن و شنیدن از اون جذابیت‌های پایان ناپذیر روزگاره. پس بی برو برگرد، بریم سر وقت حکایت اول.
دیروزنامه. آوردند که اهالی ده سفلا به جهت دارایی ها و باغستان های میوه‌ای که داشتند بسیار متمول بودند و همواره از ده اولیا زغال های مرغوبی برای مصارف متعدد می خریدند. خوشا اولیا و وضع بی مثالش که سفلا می خرد دائم زغالش. این داد و ستد زغالی سالیان سال پا بر جا بود. جونم براتون بگه طوری که نسل‌های آتی بر این باور بودند که زغال گوهری است گرانبها که از معادن نایاب ده اولیا به عمل می آید. گویند سنگ زغال شود در مقام صبر، آری شود ولی که به خون جگر شود. نغزان است که هیزم شکران زبردست سفلا بیان که بدانند برای چه روزانه خروار خروار هیزم جمع‌آوری کرده را به اولیا می‌فرستادند، آن هم با نازل‌ترین بها. هیزم شکنان در تبر خیش نهانند از نکهت خود نیست به هر حال جدا گل. از قضا یک شب آتش در انبار هیزم سفلا فتاد، سوخت چون اشکی که در جانی فتاد و کس را خبر نشد. صبحدم که به انبار رفتند، با انبوهی از زغال مرغوب اولیایی روبرو گشتند. آنجا بود که سفلایان جملگی نعره برآوردند و سر در گریبان فرو برده و دوان دوان از کوی به کوی دیگر نقل مکان کردند. دقت فرمودید؟ از کوی به کوی دیگر نقل مکان کردند. آتش است این بانگ نایون نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. دقت فرمودید؟ نیست باد.
آدم وقتی میشینه پای حکایت دیگه دست و دلش به هیچ کاری نمیره. حکایتو شنیدین و خدا رو شکر اونطور که پیداست هنوز دست به رادیوهاتون نزدین و بس نشستید ببینید دیگه در ملک آباد چه خواهد گذشت. داستانی که شنیدین سهل و آسان شده بحث امروز ملک آباده، رابطه اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی، که حالا تا پایان ملک آباد خدمتتون چند و چونش رو خواهیم گفت. صبر کنید، اما قبلش اجازه بدید حکایت رو نمادشناسی کنیم. روستای سفلا و اولیا تو این حکایت نماد کشور ما و کشورهای توسعه یافته است. زغال اون کالا و محصولات خارجیه که هر طرف سرمون رو میچرخونیم جلوی چشممون سبز میشه. هیزم نماد اون ماده خام اولیه است که ما با هزار زحمت به دستش میاریم، ولی بدون اینکه خودمون تبدیلش کنیم به یک محصول به درد بخور با قیمتی نازل تقدیم خارجی‌ها میکنیم، مثل نفت خام و هزاران هزار چیز دیگه. آتش هم حلقه مفقوده ماست، همون جنبه کاربردی و تجاری سازی علم که امروز میخواییم مفصل در موردش در قالب اقتصاد دانش بنیان صحبت کنیم. خب میدونم که ته دلتون دارید میگید اصلا این اقتصاد مقاومتی و این اقتصاد دانش بنیان یعنی چی؟ از یه لحاظ حق داریم، خب هر کدوم باید جداگونه تعریف شن، اما از یه لحاظم این حق رو به من بدین که به شخص زیاد وارد جزئیات نشم. جزئیات رو بذاریم واسه همون راوی و حکایتهاش که الان بی صبرانه منتظره حکایت دوم رو نقل کنه.
امروز نامه. اما آمدیم به امروز و اکنون و حال، جونم براتون بگه اقتصاد مقاومتی نگرش اقتصادی بر پایه درونزایی، برونگرایی، مردم نهادی و عدالت محوری است. شناخت و بکارگیری ظرفیت‌های داخلی را درونزایی و تولید همه مایحتاج کشوردار داخل طبق استانداردهای بین المللی را برونگرایی گویند. شاید بتوان این گونه گفت اصلی ترین رکن اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش بنیان است. دقت بفرمایید، اصلی ترین رکن اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش بنیان است. اقتصاد دانش بنیان به روش تولیدی گفته می شود که در آن از دانش برای ایجاد ارزش افزوده استفاده می شود و بر مبنای ترویج علم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی بنا نهاده شده. در سالهای گذشته رشد ایران در تولید علم روندی صعودی داشته و جزء کشورهای برتر در این زمینه بوده. اما در مرحله تبدیل علم به عمل و تجاری سازی علوم آنچنان که باید عمل نکرده، به طوری که طبق آمار بانک جهانی رتبه ایران در اقتصاد دانش بنیان در میان 146 کشور جهان 96 بوده است. این در حالی است که طبق افق چشمنداز 1404 جایگاه ایران باید از نظر اقتصاد دانش بنیان در منطقه اول باشد و حداقل 20% حجم صادرات کل کشور از محل کالاهای مبتنی بر دانش و تکنولوژی تأمین شود و همچنین میبایست با شتاب فراوان از اقتصاد نفتی که اقتصاد تنبل است فاصله گرفت. دقت فرمودید، اقتصاد نفت اقتصاد تنبل. آقا جان تنبل، فاصله بگیر از نفت، اصلا آتیش میگیری.
بله دیگه خودتون شنیدید، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. به هر حال خدا رو شکر در چند سال اخیر ما کلی توی بخش تولید علم پیشرفت کردیم و رسیدیم به رتبه 16 جهانی. اما خب هدف اصلی که تجاری سازی و پول درآوردن از این علم و دانش مورد غفلت واقع شده. میگن آدم بعضی وقتا دست خودش نیست، مثل همین الان من که دوباره دارم متکلم وحده بازی رو به حد اعلا میرسونم بدون اینکه خودم هیچ علاقه‌ای به این کار داشته باشم. حالا واسه جبران مافات بشنویم گفتگوی من با کارشناسمون آقای دکتر وحید ابویی، عضو هیئت علمی دانشگاه. سوال بنده از ایشون این بود که جایگاه اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی کجاست؟
اجازه بدین اول من اقتصاد مقاومتی رو یه تعریفی ازش بدم. البته میدونین که بحث تعریف اقتصاد مقاومتی الان یه مقدار محل مناقشه هست، حالا به حال اختلاف نظرهایی هم در این حوزه وجود داره، اما از نظر من اقتصاد مقاومتی یعنی یک اقتصاد مستقل وابسته نباشه، یک اقتصاد مستقل باشه. یعنی چی؟ اقتصاد ما یک اقتصاد وابسته به اقتصاد رانتیه و اقتصاد وابسته به رانتی در حقیقت اقتصادیه که از استقلال خارج میشه و اقتصاد به شدت وابسته به جریانات بیرونی میشه. مثل مثلا اتفاقی که در مورد نفت برای کشور ما افتاده اینه که بالاخره کشور ما از نظر منابع نفتی وابسته است به درآمدهای خارجی و درآمدهای خارجی به شدت روی مسائل داخلی ما تاثیر میشه. اینه که این تعریف تعریف اول از اقتصاد مقاومت. خب ببینید، شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستن که قراره که در حقیقت تکنولوژی رو بر اساس زیربناهای و زیرساختهای دانشی خودشون خودکفا کنن توی کشور. خب قطعا شاید بشه گفت یکی از ستونهای اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مستقل و اقتصاد غیر وابسته هم شرکت ها هستن، حالا شرکت های دانش بنیان باشن یا هر جریان علمی تکنولوژیکی اقتصادی که بتواند کشور رو از جریان اقتصاد وابسته و اقتصاد آنتی بیرون بیاره.
برگردیم به ملک‌آباد. اساس ملک‌آباد بر پایه دموکراسی بنا شده. یعنی چی؟ یعنی فقط قرار نیست صدای من و راوی و کارشناس شنیده بشه، که صدای اصلی از آن مردمه. حالا چجوری؟ آها، باریکالله. ملک‌آباد یه پیغامگیر توپ داره. یعنی چی؟ یعنی توپ هم تکونش نمیده. خواهشاً اگر هر نکته و سخنی در این زمینه یا هر زمینه دیگه‌ای دارید، به این نمره‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم زنگ بزنید و پیغام بذارید. گوش ما در بس در اختیار صدای دلنواز شماست. 224000 225 952.
عزیزان جان، شما با ملک آباد تماس گرفته اید. پس از شنیدن سرنا و دهل، صدای خیش را به ما هدیه کنید.
سرمایه‌گذاری های کلان توی بخش های نفتی مانع از سرمایه‌گذاری توی بخش های معدنی تکنولوژیک جای دیگه شد.
طرف زندگیشو میذاره، وقتشو میذاره، علمشو میذاره، همه چیشو میذاره، یک مدت طولانی تلاش میکنه، بعد محصولی که تولید میکنه به اون سوددهی نمیرسه.
شاید تو این راه خیلی وقتها نیاز به حمایت مالی هست. بعض حمایت مالی لزوما فقط این نیست که حتما یه بخش دولتی یا ارگان دولتی بیاد این کار رو انجام بده. باید این ارتباطا بین صنعت و بین دانشگاه برقرار باشه.
این نیازمند این هست که خیلی بیشتر از اینها بهش بها داده بشه و متاسفانه مشکل به نظر من بیشتر عمدش از سمت دانشگاه نیست، بیشتر از بخش صنعتی که اعتماد به بخش دانشگاهی ما نداره.
شرکت های دانش بنیان مورد حمایت قرار بگیرن، راجع به اینا حالا با توجه که مسئول ها همین حرفایی که میزنن رو عملی کنن، فقط در حد حرف نباشه.
اگر واقعا این کالاهای دانش بنیان حمایت بشن و طرف قوه مجریه کشور مورد استفاده قرار بگیرن در پروژه‌های مختلفی که وجود داره، طبیعتاً میتونه در اقتصاد کشور خیلی کارساز باشه.
باید یه نیاز سنجی بشه و ببینیم که چه محصولاتی نیاز هست. صنایع بزرگ ما چه دستگاه‌هایی رو میخوان، چه محصولاتی رو نیاز دارن که استفاده بکنن، تا شرکت‌های کوچیک‌تر رو بشه به اون سمت مسیردهی کرد.
ای مرحله جمع‌بندی، از در در آمدی و من از خود به در شدم. نمیدونم چه رمز و رازی در این جمع‌بندی نهفته که منو این همه راه میکشونه میاره تا ملک‌آباد که بشینم و این آخر کاری همه چی رو جمع و جور کنم. ببینید عزیزان، میدونیم که 70-80% صادرات ایران صادرات نفت خامه، یعنی از لحاظ شاخص پیچیدگی ساده ترین چیزی که میشه صادر کرد. از طرفی میدونیم که خروجی این شیرای نفت بالاخره یه روز تموم خواهد شد. پس چه بهتر که از همین حالا دست بجنبونیم و از شر این اقتصاد نفتی خلاص شیم. بهترین راهش هم تحقق اقتصاد دانش بنیانه، کاری که خیلی از کشورهای پیشرفته کردن، مثل آلمان که داره سالی 183 میلیارد دلار از طریق صادرات صنایع پیشرفته پول به جیب میزنه، مثل چین، مثل سنگاپور. حتی اگه اقتصاد دانش بنیان و شرکت‌های دانش بنیان و صنعت و دانشگاه کشور بشه اون چیزی که در افق چشم انداز براش در نظر گرفته شده، دیگه نه بیکاری داریم، نه تورم داریم، نه دائم چشممون به بالا پایین شدن قیمت نفت و دلاره. خلاصه انشالله آینده‌ای روشن در انتظارمونه. اما اینکه دقیقاً در آینده چه خواهد شد برای من هم جای بسی سواله، که بهترین کار اینه که بریم از زبون راوی که نمیدونم چه جوری در تمام اطوار تاریخ حضور داره بشنویم. من هم دیگه باید دفتر دستکم رو جمع کنم و کم کم برم. از شما هم بسیار ممنونم که تا اکنون و این لحظه گوش به نوای ملک‌آباد سپردید. تا ملک‌آبادی دیگه، خدا نگهدار.
فردا نامه. اما آمدیم به سنه 1404. مردمان ایران زمین موفق شدند با بکارگیری توان داخلی و برنامه ریزی مدون به جایگاه اول اقتصادی منطقه دست یابند و در رده کشورهای برتر با صنایع پیشرفته تکنولوژیک قرار گیرند، و این بدان معناست که دیگر قوت لایموت سفره‌شان با دلار تنظیم نمی شود. دقت فرمودید، قوت لایموت با دلار تنظیم نمی شه آقا جان. تحصیل کرده و ناکرده این دیار هر یک شغلی شریف دارند. خانه هاشان پر است از کالاهای خود ساخته. صادراتشان دیگر بوی نفت نمی دهد. صنایع های تک دارند و کالای پیچیده صادر می کنند. دانش به معنای واقعی کلمه در این دیار تجاری سازی می شود و سالانه صدها میلیارد دلار تنها از محل فروش کالاهای دانش بنیان با ارزش افزوده بالا به خزانه واریز می شود. دیگر خبری از رانت خاری و پولشویی نیست و شایست سالاری بر هر امری اولاتر است. دقت بفرمایید، دیگر خبری از رانت خاری و پولشویی نیست. من اگر خود کفا و گشتم و خوش دل، چه عجب، مستحق بودم و اینها به تلاشم دادند. به تلاشم آقا جان، تلاش، تلاش و کوشش. بله.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه با خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، پشتم گرمه، به باده خونکش، پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
گرمه گرمه گرمه
تابستون باباز گرمه مثل قضای روگاز گرمه یعنی تو اسپلیت داری چه حالی تو دلت داری داره تگر که بود میشه چه ریختی کنوم روز همش عرب میختی شریعی با ایران رادیاتور تابستون خودکه خلاصه که این تو شب و صبح و فرم پشتم گرمه این هوای پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
نسیم عطر وجودت رو به یادم میاره من چشم من دریا میشه یاد چشمات میماره وقتی گل برگا تو لای دره دل میچینم مثل شب شفر پر همه جونم میریزه